بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فصلی را که ما گشوده ایم فصل جدیدی است در فقه شیعه. البته این قواعد در فقه شیعه هست، اما به این نحوی که این قواعد یک نوع تهدید کننده عمومات و اطلاقات هست، به این شکل در قواعد ما نیست. من به این شکل در آوردم. لا حرج یک نوع تهدید است نسبت به عمومات. لا حرج تهدید است نسبت به عمومات. یکی از اون ادله‌ای که قواعدی که عمومات ما را محدد می‌کند عبارت است از مسئله التقیه فی العقائد والاحکام. تقیه در حقیقت یک نوع دلیل است که عمومات و عرض کردم عقاید ما را، التزامات ما را محدود بکند، که اینها در جایی است که ضرری بر جان و ناموس شما نباشد. و اما اگر ضرری بر جان و ناموس شما مترتبه، شرع مقدس چنین عملی را از شما نخواسته. بنابراین ادله تقیه همون حالت لا ضرر را دارد، همون حالت لا حرج دارد، همون حالتی که الاسلام یجب با ما قبله و همچنین مانند ولایت فقیه. بلا ان علا هازا، این بحث مهمی است برای ما، خصوصا که در فقه امامی مسئله تقیه هست، اما در کتب اهل سنت مسئله به نام تقیه نیست. کتب اهل سنت را اگر ملاحظه بفرمایید، حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها که کتاباشون موجوده، هرگز کتابی بابی به نام تقیه نیست. چرا؟ چون مورد ابتلاشون نبوده. اما در کتب شیعه مسلماً چنین بابی هست. چرا؟ شیعه مبتلا به این مسئله بوده، اونها مبتلا نبودن. و چون
ابو حنیفه این اثر حکومت در محدودیت قرار میگیره،
که می فرماید آقا؟
ابو حنیفه
حالا ما میگیم در آینده شما ملاحظه بفرمایید، من که متوجه نمیشم چه می فرمایید. خلاصه این در فقه شیعه مقامی دارد، در حالی که در فقه سنت اصلا بحثی نیست. چرا؟ هر موقع به تفسیر برسن بحث میکنن، الا ان تتقوا منهم تقاتن، یا برسن به مسئله عمار یاسر که در اونجا عرض کنم خدمتتون که بحث میکنن، اما در کتاب های فقهی اصلا بحثی به نام تقیه ندارن، چون مورد ابتلاشون نبوده. اما شیعه مورد ابتلاشه. از این جهت خیلی در کتاب هاشون هر موقع وارد می شوند به ما اعتراض می کنند، و این را یک نوع شکافی در فقه شیعه می دانند. ثغره که در عبارت آمده است یعنی شکاف. و گاهی از اوقات خیال بکنند که تقیه همون نفاقه، میگن آدم هایی که تقیه می کنند منافقن، آمدن تقیه را با منافق همسان تصور کردن. و هر موقع بخوان لمز و لمزی کنن، تن بزنن، میگن فلانی قائل به تقیه هست، که انه اعتقاد به تقیه یک جرمیست که از کلم قابل شستن نیست. فرض کنید اون مردی که دوست امام عرض کردم خدمت رو که کاظم بود و وزیر هارون، اسمش چه بود؟ بله؟ علی ابن یخچی. عرض کردم حضرت گفت وضو بگیر. چه رقم؟ گفت اگنن مثل اهل سنده. جناب عرض کردم علی ابن یخچی متقیه، هارون الرشید متقا منه، وضو هم مورد تقیه هست. خب مورد تقیه کجاست؟ مورد تقیه عقاید است و احکامه. از نظر عقاید ممکنه از شما سؤال کنن عقیدتون در باره فلانی چیست؟ مورد تقیه گاهی عقایده و گاهی احکامه. من در مدینه منوره جمعی را از این حافظان قرآن برده بودم که قرآن بخوانند در مدارس اونها قدیم الایام. خب رفتم اولا از اون مدیر مدرسه اجازه بگیرم که این بچه ها را ببرم اونجا. شیوخی در اونجا بودن، گفتن شیخنا ما مذهبک. خب من چه بگم؟ خب من آمدم که اینجا کار بکشم. گفتم الاسلام فوق المذاهب، دهنشون را بستم، الاسلام فوق المذاهب. اونا میخواستم بگم، من بگم شیعیون، حنفیون، شافعیون، مالکیون. گفتم الاسلام فوق المذاهب. یکشون باهوش بود، گفت از شیخ اجاب به جواب دبلوماسیه. شیخ عرض کردم جواب دبلوماسی به ما گفت. بالاخره مورد عقاید، مورد تقیه گاهی عقایده و گاهی احکامه. بیشتر عقایده، احکام کمتره. خب عرض کردم خدمتون که بله، آیا تقیه در امتهای پیشین هم بوده؟ ما معتقدیم بله، تقیه در امتهای پیشین هم بوده. بهترین دلیلش مؤمن آل فرعونه. مؤمن آل فرعون، ملاحظه بفرمایید سوره غافر. سوره غافر که ماها میگیم سوره مؤمن، اهل سنت میگن سوره غافر، هر دو درسته. اولش غافر الذنب و در وسط هم مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون داعی فرعونه، اما تقیه می کند و قشنگ جان موسی را از مرگ نجات می دهد. توجه کردی؟ و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا فرعون ان الملأ یأتمرون بک فاخرج منها انی لک من الناصحین. بنابراین معلوم می شود تقیه یک مسئله فطری بوده، من در آورده شیعه نیست. در امم سابقه هم این مسئله بوده و اتفاقا خلاق متعال او را توصیف می کنم. یه مقدار عبارات بخونیم. تحوا مسئله تو تقیه. خب تحزا یعنی چه؟ یعنی این مقام را کسب میکند. حوا یحوا یعنی کسب کردن. تکسب مسئله تو تقیه فی الفقه الامامی. خب جناب براتی که عرض کردم برگ بر نداشته، تشبیه برگ بردارید، برگ اینجا هست، لطف کنید بر جزء جمعیت هم برشینید. بله، تحوا مسئلت تقیه فی الفقه الامامی به اهمیت بالغه فهی من المفاهیم الاسلامیت السامیه و قد وردت فی الذکر الحکیم. انشاءالله میخونیم. فی غیر واحدت من الآیات و رکزت علیه سنت نبویه. در باره کی؟ در باره عمار. گفت عمار. فإن عادوا فعد و اکد علیها ائمه اهل البیت. چرا؟ و ذلک لخصائص ایجابیه، فواید مثبت دارد. عرب میگن، شما میگید مثبت، عرب ها میگن ایجاب. لفواید ایجابیه تکمن فیها، یعنی یوجد فیها. ولی انسجامها مع حکم الامر، عقل میگه آقا جان جان تو در خطر است، با یک کلمه جانتون را حفظ کن. و مرونت شریعت المقدسه، مرونه یعنی چه؟ نرمی. و عرض کردم خدمتون که و ضروریات العمل الاسلامی، خواهم گفت در طول زمان مسلمانان گاهی تقیه می کردن، غیر انها وقعت غرزن للمخالفین، فزعموا انها صغرتون فی الفقه الشیعی. ولذلك قام سيدنا الاستاذ الامام الخميني قدس سره في سالف الزمان بإلقاء محاضرات في الموضوع. در سال 1332 حضرت امام برای ما تقیه را بحث کرد در مسجد محمدی. من همه را نوشتم، جزوش را دارم. عرض کردم خدمتون که به القاء محاضرات فی الموضوع و مذاق فی صحائف ما زالت بیدی، تو خانم هست. ولم اتفرق لتبییزها، موفق به پاک نویس نشدم. و نشرها کرس نشر کسائر ما نشرتو من محاضراته. و فی هذه الایام اشتد الهجوم العنیف على الشیعه و اقائدهم و على الخصوص التقیه، فلهذا رأیت من الواجب دراست الموضوع مستعینن الى آخر. بنابراین این بحث خیلی اهمیت دارد. عرض کردم خدمت که یکی از اساتید گفت من رفتم در مدینه منزل امام مسجد مدینه. خب سابقاًم یه بار رفته بودم، این بار رفتم. گفت که من مطالبی را گفتم، گفت من قبول نمی کنم. به همون لهجه مدنی گفت و اندکم تقیه، تقیه را گفت تقیه، اصطلاح به اصطلاح عرض کردم خدمت رایجه. شما قائل به تقیه ای؟ من نمی دونم راست بگید یا درست. من یه موقع در مکه بودم، یه جوان مصری آمد، خب سعاداتی کرد و ما گفتیم. گفت من باور نمی کنم. چرا؟ و اندک ما تقیه، لابد همه اینها را از روی تقیه میگی. عرض کردم آقا تقیه برای خوفه، من که در اینجا از تو ترس ندارم، که من در اینجا که نشستم نه از تو ترس دارم نه از بافوق شما، چرا باید تقیه کنم؟ قرض تو ذهن عوام کردن که حرف شیعه را گوش نکنید، اینها هر چه میگن تقیه است. بدتر از آن کتاب هایی که علمای ما نوشتن، مثل شیخ کاشف الغطا، مرحوم شیخ عبدالحسین ارزگرم امینی و دیگران، میگن به این کتاب ها اعتبار نیست. چرا؟ چرا؟ میگن اینها تقیه میکنن، این کتاباشون تقیه ایست. ما در آینده میخونیم برادر تقیه یک مسئله شخصیه، تقیه مسئله کلی نیست. تقیه یک مسئله شخصیست که اگر کسی گیر کرد برای نجات جان خودش تقیه کنه، مسئله کلی نیست. و من به شما میگم زیر آسمان خدا هرگز شیعه کتابی را به عنوان تقیه ننوشته است. به عنوان تقیه، توحیدش تقیه باشد، صلاتش تقیه باشد، زکاتش تقیه، اونچنان تبلیغ کردن که خیال بکنن همه این کتاب های ما که یک نوع هماهنگی با اهل سنته، خیال بکنن تقیه است. و حال اینکه التقیه تو امرون، لبه را باز کن، شخصی گن، نگفتی تا التقیه تو امرون شخصی گن، امر جزئیه، تقیه کلی نداریم. مفردات را رد بشیم. عرض کردم خدمتون که سطر آخر والغایت من التقیه، صفحه 226 سطر آخر والغایت من التقیه هو دفع الضرر عن طریق اخفاء العقیده او مباشات الظالم. و سیوافی که در آینده الفرق بینها و بین النفاق، خواهم گفت فرق بین تقیه و نفاق فاصله شون فاصله زمین است تا آسمان. اینها خیال بکنن که تقیه از شعب نفاقه و ان القرآن دعا الیها و فی الوقت نفسه نهى عن النفاق. خب کلمه ای که آقایان باید حفظ کنن این دو خط، بیایید پایین تر، 1 2 3 4 5 کلمه و فی الحقیقه پیدا کردی؟ اینو حفظ کن. تقیه برادر سلاح ضعیفه یه انسان ناتوان، سلاحش چیه؟ تقیه است. چطور میگید ان سلاح المؤمن الدعا؟ در روایت داریم سلاح مؤمن در مقابل یک ظالم بیرحم سلاحش چیه؟ تقیه. بنابراین نباید شما به ما ایراد بگیرید اگر اون ظالم آزادی را مصادره نمی کند، هرگز با تقیه نمی کردیم. این تعبیر را حفظ کنید، و فی الحقیقه التقیه سلاح ضعیف امام القوی الذی لا یرحم مخالفه الا به اتباعه، یا میگه تابع من باش و هو مجهز بكل وسائل القوه والبطش والظلم ولا يملك الضعيف سلاحا الا التقیه. این حکم عقل است. عقل میگه حفظ جان حفظ مال واجبه. خب عرض کردم خدمتتون که تقیه در امم پیشین بوده، همون مؤمن آل فرعون. آیش را آیان ببینید، وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه. میخواستن یوسف را بکشن به خاطر که یک قبطی را کشته بود. قال رجل من آل فرعون، داعی فرعونه، یکتم ایمانه به موسی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. خب این موسی را چه میکشید؟ موسی گناه چیه؟ میگه رب من خدا. میگه مشکلی نی. معلوم میشود در امم میشن بوده. در اسلام میرسیم داستان عمار. اما خود علمای اهل سنت هم در موارد تقیه کردن. این را آقایان تو مشتتون باشد، من از تاریخ نقل میکنم، در مشتتون باشد. اون کدومه؟ زمان مأمون معتزله در واقع ستاره اش درخشید. معتزله معتقد است القرآن مخلوق، در مقابل اهل حدیث میگن القرآن غیر مخلوق. بدبخته ها توجه ندارن غیر مخلوق یعنی چه بناش. اگر میگید غیر مخلوق یعنی ساخته نیست، از خلق یخلق و خلقن ساخته بشر نیست، این صحیحه، همه میگن توجه کرد. اما اگر بگید غیر مخلوق، مخلوق خدا نیست، این که شرکه. آقایان نصارا به سه قدیم قائلن: خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. اگر ما بگیم قرآن قدیمه، صدها قدیم قائل شدیم، هر کلمه اش، هر جمله اش، هر آیه اش خودش قدیم می شود. ولی هر چه بگیم اینا میگن نه، چون احمد ابن حنبل گفته القرآن قدیم غیر مخلوق، و هر کس بگد مخلوق فقط کفر. مأمون تابع معتزله بود. معتزله قرآن را غیر مخلوق نمیدونن، مخلوق میدونن. مخلوق یعنی چه؟ یعنی مخلوق خدا. نه مخلوق به معنای این هازا الا مختلق، اون نه، اون کفره.
اگر کسی بگد قرآن مخلوقه یعنی مختلقه، یعنی این را پیغمبر ساخته است، این کفره. بعدن ایشان در مسیر به اصطلاح جنگ با رومیان بود، نامه نوشت به شهربانی بغداد، علمای محدث را جمع کن، از اینها اقرار بگیر ان القرآن مخلوق. رئیس شرطه بغداد علمای حدیث را که تابع احمد ابن حنبلن، خود احمدم در میان آنها جمع کرد، گفت دستور حاکم است باید همه تون بنویسید که القرآن مخلوق و الا زندان است و کتک است و فلان. اینها حدود 21 نفر بودن، قریب 20 نفرشان امضا کردن القرآن مخلوق آزاد شدن، فقط احمد ابن حنبل با دو نفر دیگر امضا نکردند و اینها زندانی شدند. این تاریخ است که طبری نقل کرده. آیان ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که صفحه بعدی را بیارید. صفحه بعد. الطبری عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة والمحدثين في زمانه الى الاقرار بخلق القرآن قصرا. ارز کردم خلق نه به معنای مختلق، اون کفره. خلق خدا آفریده است. و این استلزم ذلك قتل الجميع من دون رحمه. ولما ابصر اولئك المحدثون حد السيف، دیدن شمشیر هست، مشهرا عمدوا الى مصانعة المأمون في دعواهم و اسروا معتقدهم و اسروا و اسروا بگیم عرض کردم مخفی کردن اسروا بگیم ها و اسروا معتقدهم في صدورهم ولما اوتبوا على ما ذهبوا اليهم من موافقة المأمون، وقتی بهش گفتن چرا امضا کردی، برروا اعمالهم، توجیه کردن به عمل عمار ابن یاسر حین اکره على الشرک و قلبه مطمئن بالایمان. بنابراین آقایان عرض کردم خدمتتون که کتاب تاریخ طبری را ببینید، دوران مأمون سال 212 حوادث 212 این داستان در آنجا هست. بنابراین خیال نکنم که شیعه شاخ در آورده این عقیده را از خودش اظهار کرده، نه، در امم پیشین بوده، در امت اسلامی هم خود اصحاب احمد ابن حنبل همشون تقیه کردن. بله بیش از همه شیعه مبتلا به تقیه هست، طوائف دیگر کمتر مبتلا به تقیه هستند، اما شیعه بیش از همه دچار تقیه بوده. چرا؟ چون آزادی ها را سلب کرده بودن. شما نگاه کنید، ابن السکیت از اعلام ادب، اعلام ادب، از شاگردان امام جواد، از اعلام ادب، کتابی دارد به نام اصلاح المنطق، آقایان بگیرید مطالعه کنید، از اعلام ادب. متوکل این استخدام کرد به دو بچهش درس بگه، نه قبول کرد، میرفت دربار برای دو بچه ابن متوکل درس بگو. یه روز متوکل گفت که این دو بچه من پیشتون محبوب تر است یا جناب حسن و حسین؟ گفت عجب، اصلا این سؤال درست نیست، این دو بچه شما پیش من کمتر از اونه که کمتر از قنبر غلام علی. همین که این را گفت خشم او بالا رفت، جلاد خواست زبانش را از بیخ در آورده. از این نظر شیعه مبتلا به تقیه است، البته حقش بود تقیه کنه، حالا تبیین کرده است ان الله خودش معذوره. بنابراین اگر ما تبیین را بحث میکنیم بیشتر مورد ابتلاء ماست. عرض کنم در زبان سلطان سلیم 900 خورده ابن نوح مفتی ترکیه هست، ترکیه عثمان قسطنطنیه اون زمان، فتوا داد به کفر شیعه 40,000 نفر را فی یوم واحد در قسطنطنیه کشتن. بنابراین شیعه چون بیشتر ابتلا به این جهات دارد ناچار شده است که در کتاب های فقهی خود بابی به نام تقیه داشته باشه، ولذا در وسائل هم بابی ما به نام عرض کنم خدمت که تقیه داریم. ملاحظه بفرمایید، الشیعه اکثر ابتلاعا به تقیه، ان الشیعه عامتا والامامیت خاصه اکثر الناس ابتلاعا به تقیه، وذلك لان الحکومات الغاشیه من الامویین الى العباسیین ثم العثمانیین یرون مذهب الشیعه خطرا على مناهجهم فکانوا یحرزون الناس على الشیعه و على قتلهم و التنکیل بهم و لهذه الظروف القاسیه لم یکن للشیعه مفر الا اللجوء الى التقیه او رفع الید عن المبادی التي آمنوا بها و هی اندهم اغنا من النفس والمال. بعد داستان ابن سکیت را نقل کردیم که آقایان ملاحظه بفرمایید. بنابراین اگر این مسئله را ما پی میگیریم به خاطر اینکه در زندگی بیشتر ابتلا داریم. شما الان نگاه کنید عربستان سعودی فقط صنعا و اطراف صنعا را بمباران میکنند چون به حد شیعه زیدی هاست، جاهای دیگر را بمباران نمیکنند. چرا؟ همون اداوت سابقه. غرض این گرفتاری برای ما هست، ما باید به صورت منطقی تغییر را از کتاب و سنت و عقل و اجماع بحث کنیم انشاءالله بقیه فردا.